بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مردان و زنانی که حادثه کربلا با تکیه بر وجود مبارک آنان شکل گرفت، مردان و زنانی بودند که از معرفت و بینش و علم برخوردار بودند. شما در سخنرانی های حضرت ابی عبدالله الحسین و فرمایشات زین العابدین و وابستگان به حضرت، برادران، برادرزادگان و یاران بزرگوار ابی عبدالله الحسین کلمه علم و سمع و فقه و معلم و قرائت و عمل رو زیاد می‌بینید. مثلا در شب عاشورا امام در یک سخنرانی در دو جمله علم و فقه رو مورد توجه قرار دادن: علم تنال قرآن و فقه تنا فی الدین، که به نظر میرسه طرح علم، طرح فقه، طرح فهم، طرح بصیرت، طرح بینایی چه در نوشته ها و چه در گفته های حضرت و اهل بیت و اصحاب بیانگر این حقیقته که این قدمی که ما برداشتیم از مدینه تا کربلا، کربلا تا شام، شام تا مدینه، قدمی بوده بر اساس بینایی، بینش، معرفت، فقه، علم. و این علم و این فقه و این فهم هم در وجود هر کدامشون به تناسب وجودشون سرشار بوده و سرشاری این معرفت و علم و فقه سبب شد که مجموعه حرکات این بزرگواران به صورت عبادت پروردگار آمیخته با خلوص کامل در این جریان عظیم بی‌نظیر تاریخی ظهور بکنه. کلمه عبد و کلمه عبادت رو که شما در کتاب‌ها دنبال بکنید، چه قرآن کریم، چه روایات و چه کتاب‌هایی که در بردارنده معارف الهیه و نویسندگانش هم شخصیت‌های خیلی فوق العاده هستند، افراد قابل توجهی ان از نظر دانش و حرکت فکری، مثل ابن سینا، صدرالمتعلهین، حاج ملا هادی سبزواری. ابن سینا در بخشی از کتاب بسیار مهمش اشارات، صدرالمتعلهین در 5 جلد تفسیر قرآنش، نه در اسفارش، و حاج ملا هادی سبزواری در کتاب اسرار الحکمش که بسیار کتاب قوی و محکمیه، مفصل هم هست، شاید 800 صفحه باشه، در سبزوار نوشته. میبینید مسئله بندگی رو در طول تاریخ این منابع، یعنی قرآن، روایات و دانش این برجستگان و فرزانگان در 2 مرحله مورد بحث قرار دادن. یکی بندگی که مساوی با بردگیه، یعنی در قید یک ارباب در اومدن که خود این ارباب هم در حقیقت مقید به مملوک بودن نسبت به حضرت حق، یه عبادتی که نتیجهش بردگیه و در این بردگی دار و ندار برده به وسیله ارباب غارت میشه، کاری که در طول تاریخ بوده و الانم به یه شکل نو داره انجام میگیره. شما تاریخ آمریکا رو بخونید، بعد از اینکه اروپاییان مسافر و مهاجر در کمال ستمکاری و ظلم بنا شد حکومت تشکیل بدن برای اینکه به نظر خودشون مانعی نداشته باشن، مزاحمی نداشته باشن، تمام قبایل سرخپوست منطقه رو که بومی آمریکا بودن و اون سرزمین سرزمین آبا و اجدادیشون بود، بی علت بی سبب به ناحق به فرموده قرآن مجید فقط از روی ستمکاری بقیان همه رو کشتن و نابود کردن. و چون خودشونو آقا می دونستن، عزیز می دونستن، ارباب می دونستن، که باز قرآن میگه که روز قیامت به دوزخیان خار شده ذلیل پست بدبخت که همه نیروی وجودشون را از دست دادن نهیب میزنن زوق بچش این عذاب و انکن تل عزیز الکریم. یادت تو دنیا خودتو عزیز دردونه میدونستی؟ اومدی در دنیا گفتی زمین مال من، حکومت مال من، زور مال من، ثروت مال من، هر کجا میخواد باش و هر کی مالکه باید دست از مالکیتش بردار. من وقتی میگم نفت، معنیش اینه که دارم نفت آمریکا رو میگم که من درش زندگی میکنم، میگم نفت جهان. کسی حق ملکیت نداره، طلای جهان کسی حق ملکیت نداره، حکومت کسی حق تشکیل حکومت نداره. باید جهان در سیطره نظم نوین جهانی بیاد، یه حکومت اونم حکومت آمریکا، یه ثروت فقط ثروت مردم آمریکا، یه سیاست سیاست آمریکا، یه زبان فقط زبان آمریکا، یه ارباب فقط آمریکا، بقیه جهانم برده. قسمت عمده ای از درگیری ها در این نقطه شروع میشه که دیگران میگن نه، ما آزاد آفریده شدیم، کسی حق نداره ما رو به بردگی بگیره اگه بیدار باشن. و اگر دشمن بگه نه من این آزادی رو قبول ندارم، من اربابم، تو باید برده باشی. خب بیدار با این ارباب کفر و ارباب ستم و ارباب ظلم درگیر میشه، خواب درگیر نمیشه، خواب به تدریج به بند این بردگی دوچار میشه. خب سرخپوستان رو همه رو نابود کردن و اما کشتی کشتی از افریقا این نسل مظلوم سیاه پوست رو عبوردن لب ساحل امریکا پیاده کردن و این سیاهان به اسارت گرفته رو در سخت ترین کارها قرار دادن، در سنگین ترین کارها، در مشکل ترین کارها، در معدنها، در تاریکخانه ها، و از بدن این انسانهای مظلوم کار کشیدن و محصول کار رو خود خوردند و بردند. این کار اربابان ستمگر در دوره تاریخ. من این توضیح رو دادم به خاطر اینکه شما عمق مسئله بندگی نسبت به غیر خدا رو که منتهی به بردگی میشه بیابید. در فضای بردگی هرچی محصول برده داره ارباب میبره و بردم حق اعتراض نداره. این قاعده رو هم در طول تاریخ علم کردن در این زمینه: العبد و ما فی یده کان لمولاه، بردر چی داره مال اربابش نه مال خودش. برده زحمت میکشه و تولید میکنه، تولید خودش رو هم میخواد، خوراک باشه، میخواد لباس باشه، میخواد آشامیدنی باشه، میخواد جنس کارخونه باشه، تولید خودش رو هم به اجازه ارباب به اندازه‌ای که ارباب میگه میتونه استفاده کنه. شما فکر نکنم خیلیاتون حوصله مطالعه داشته باشین. من بردهداری رو خوب مطالعه کردم. اگر شما هم حوصلتون بگیره که کتابای مهمی در این زمینه میتونید مطالعه بکنید، کتابایی که هم در شرق نوشته شده هم در غرب نوشته شده، کتابایی که ویل دورانت نوشته، تاریخ تمدن، لابلای صفحات این کتاب رو بخونید میبینید چه بلاهای عظیمی به سر این بشر در اومد. و کتابایی که آلبر معاله نوشته، اینا همه ترجمه به فارسی شده و تاریخ روم رو، چه روم شرقی رو که الان همین منطقه شمال مملکت ماست ترکیه، و چه روم غربی رو که ایتالیاست، و جریمه هایی که برای اشتباهات بردگان گذاشته بودن. اونجا می فهمید بردگی یعنی چی. حالا از این بردگی نسبت به اربابان ستمکار، بندگی انسان نسبت به شیطانه که بردگی این بندگی قابل مقایسه با بردگی اون بندگی نیست. در این بندگی و در این عبادت، یعنی عبادت شیطان، علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اولا قرآن میگه راهت رو به سوی بهشت میبنده، راهت رو به سوی جهنم باز میکنه، همه ارزشات هم در حالی که چشمت بازه به عنوان برده قارت میکنه، میگه اربابم و مالکم و کار بکنم بهش رو از دست بدم، جهنم رو بخرم، ارزشهاتو بده. این یه رشته بندگی، عبادت شیطان، عبادت دشمنان خدا. توضیح بدم یه قسمتشو که آدم بهتش میبره، بهتش میبره. اربابان شیطانی در این زمینه تو مکر و حیله و نقشه کشی هم حرف اولو میزنن، چون مقید به هیچ قید ارزشی که نیستن. ما اگر برای هم دیگه نقشه بد نمیکشیم، دین جلومونو گرفته. اگر یه مردی نسبت به همسرش ستمکار نیست، دین جلوشو گرفته، دین رو از اون مرد بگیرن میشه ستمکار، دین رو از زن بگیرن میشه بی عفت و بی عصمت و ستمکار، دین رو از دولت بگیرن میشه بنی امیه و بنی عباس. اگر کسی ضرر به کسی نداره، دین داره که ضرر نداره. یعنی با هیچ فرهنگی دیگه آدم نمیتونه بی ضرر بشه. فرهنگ که در دنیا زیاده، الان در هندوستان شما تشریف ببرید آمار بخوان که هندوستان چند تا دین بر مردم حاکمه، چند تا دین، مثل مردم این متدینه به چند تا دین هن. حالا ایران خودمون خیلی راحت میشه دینا رو شمرد، یه عده‌ای در جنوب شرقی کشورن حنفی مسلک، یه عده‌ای در جنوب غربی کشورن شافعی مذهبن، یه عده‌ای در استان کرمانن کم شیخی مسلکن، یه عده‌ای در جنوب خراسانن و پراکنده این طرف اون طرف نعمت اللهی مسلکن، یا به عبارت کاملترش صوفی مسلکن، یه عده‌ای شیعه دوازده امامی هن، یه عده‌ای هم لائیکن، میگن ما متدین به دین لائیکیم، یعنی لادینی، بالاخره همین هم تدین میخواد به لادینی، یعنی وابستگی میخواد، شاید به بیست مسلک نرسه. و اما شما فرودگاه دهلی نو که پیاده بشین در هندوستان، آمار بخوان که این ملتی که در این شبه قاره زندگی میکنن متدینه به چند تا دینن، 15 میلیون دین رو جلوتون آمار میزن، 15 میلیون دین رو. تمام این 15 میلیون رو هم همین اربابان شیطانی ساختن، قیدی هم نداشتن که مثلا به مردم فضا دادن که مقدس تر از گاو در جهان پیدا نمیشه. شما به هندوی گاو پرست برخورد کن، ببین با گاو چگونه معامله میکنه. اگه خلبانی جزء این گروه باشه، نه همه خلبان، تیاره رو با 500 نفر حرکت بده، یه مرتبه در حالی که تیاره تازه راه افتاده رو باند، ببینه یه گاو خابیده رو باند، ترمز میکنه، به برج میگه نمیرم. آقا 500 تا آدم تو تیاره است، 200 تاش مهندسه، 100 تاش دکتره، 40 تاش استاد دانشگاه، میگه کل اینا برابر این گاو پوچن، گاو فقط. اینو به خورد جان این ملت دادن. حالا شما بیشین پیش هندو نوح رو تعریف کن، یه انسانه، عاقله، عالمه، فهیمه، دلسوز، 950 سال برای هدایت مردم زحمت کشید، بیا حرف نوح و گوش بده، گاو را باور کنند این که بود شخص خدا، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. هرچی میگی بابا مقام نبوت مادون مقام توحیده، این مقام نبوت رو قبول کن. میگه من نمیتونم گاو و رها بکنم دست به دامن نوح بزنم. این بردگی. اون وقت اربابان این برده ها معرکه مردم خودگر و هیلگر و طراح جنایت. حالا گوش بدین یه گوششو که من این بندگی تبدیل شونده به بردگی رو بگم. بردگی که بهشت و ارباب از دست برده میگیره، در جهنم هم وا میکنه، ارزشهاش رو هم به باد میده. ولی دقت بفرم، ابن زیاد آدم خیلی زرنگی بود و مشاوران زرنگی هم داشت. در کار حکومتیش یک کار مهمش این بود که افراد رو روانکاوی بکنه و بعد انتخاب برای کاری که میخواد. برای شروع جنگ، دید کسی جز عمر سعد مشتری این کار نیست. حر ابن یزید و فرستاد، ولی حر زیر بار نرفت. چند بارم پیک به سرعت اومد که به حسین ابن علی سخ بگیر، نگرفت. تازه گزارش خلاف هم دادن بهش که حر ابن یزید هر بار که ابی عبدالله الحسین به نماز وای میسته اقتدا میکنه به ابی عبدالله. یعنی این آقا اهل مماشات با حسین ابن علی. دیدن که فرمان جنگم به هر بده، جنگ صورت نخواهد گرفت، فایده نداره. به علی ابن طهان بگه تو برو به جنگ، زیر بار نمیره. نمیره زیر بار. نقشه کشید. بر اساس حالت روانی عمر سعد. اولا عمر سعد میدونید کربلا چند سالش بوده؟ حدود 30 سال. به 30 سال هم شاید نرسیده. روانکاوی میکنه عمر سعدو. تو رفت و آمدی که در استانداری داشت عمر سعد، ابن زیاد به این نتیجه رسید که عمر سعد افراطی حکومتو دوست داره. افراطی، یا فرموندار بشه یا استاندار بشه یا یه صندلی دیگه ای رو اشغال بکنه. این برای ابن زیاد ثابت شد که نقطه ضعف عمر سعد صندلیه. اگه نقطه ضعف شهوت بود به عمر سعد میگو من 10 تا دختر 17-16 ساله رو ردیف میکنم، تو آب نمک میخوابونم، شرطش اینه بری با حسین بجنگی برگردی، ما این 10 تا دختر رو در اختیارت میذاریم. نقطه ضعف عمر سعد شهوت جنسی نبود، بدتر از شهوت جنسی بود. چون شهوت جنسی بود میگو تو چرا دختر در اختیارم بذاری؟ که برم حسین ابن علی رو بکشم، خودم میرم 4 تا دختر 5 تا دختر این قبیله اون قبیله، میگم من پسر سعد وقاص سردار ارتش اسلام در فتح ایرانم، به من دختر بدین. خب میدم، حالا مشروع یا نامشروع. و میدید نقطه ضعف عمر سعد دلارم نیست، نقطه ضعف فقط صندلی. حالا فرماندهش رو درست بکنه، تا معاون درست بشه و تا پرچمدار درست بشه و اونا رو هم همه رو شناسایی کرده بود که کی دارای چه نقطه ضعفی. بقیه 30,000 نفر هم که بردگان اربابان قبائل بودن، رئیس قبیله میگو 4 رو میخواییم بریم کربلا و برگردیم، یکی 1,000 درهم بهتون میدیم، نصفشو الان میدیم نصفشم بعد میدیم. اونا دیگه گدا گشنه‌های پست و بدبخ بودن، اونا رو با 1,000 تومن میشد در بهشت و بس، در جهنم و بس، ارزشاشونو غارت کرد. من اینا رو به دقت دارم از مهمترین کتاب ها میگم که شما جوونا 40-50 سال دیگه که میخواین تو دنیا بمونین، بیدار خودتون باشین که با کی باید وجودتون رو گره بزنید که اگر براش هزینه کنید تمام درهای بهش به روتون باز بشه، درهای جهنم بسته بشه، ارزشاتونم افزوده بشه. عمر سعد و خاص بهش گفتش که من در تو مدیریت بالایی میبینم. خب بالاخره ارباب شیطانی با زبان، با چینش کلمات باید باد کنه طرف رو، مغرور کنه طرف رو، آمادگی بهش بده. گفت من در تو مدیریت بالایی میبینم و بعدم در این استانهایی که ما میخوایم براش استاندار بذاریم، یکی از بهترین استانا از نظر جمعیت، آب و هوا، منطقه، جغرافیا، درآمد، استان ری. همین ری که کلمه ری در شهادت ابی عبدالله به کار گرفته شد، یعنی به طمع این منطقه حسینو کشتن و پروردگار هم تو کل کره زمین این منطقه رو برای ابی عبدالله پرهزینه ترین منطقه از نظر گریه و خرج و عزاداری و تشیع کرد. جالبه نه؟ امام رو برای این منطقه ری کشتن، حالا زیباترین، بهترین، پربارترین عزاداری ها و زیادترین مخارج و قویترین نورافکن هدایت رو در کنار ابی عبدالله خدا در این منطقه ری قرار داد. اینقدر که این مردم برای حسین گریه میکنن، هیچ جای دنیا گریه نمیکنن. چون من خیلی جا رو دیدم، من 24 سالم بود یا 23 سالم بود، 23 سالم، یه منبری منو دعوت کردن تهران که اون وقتم فکر کنم آقای جاهی صاحب این منزل، این بیت و زهرا، 13-14 سالش بود می اومد اونجا. سابقه 200 ساله داشتیم جلسه، کمالین گریه کنای تهران اونجا بودن و گریه سازان تهران. سال اولی که من اونجا دعوت کردن، البته به خاطر هنر روزه خوندنم بود، چون منبر پخته‌ای نداشتم، اوائل طلبگیم بود، اما روزه خوب میخوندم. خیلی خصوصیات در اون جلسه بود. البته 90% اونایی که من دیده بودم از دنیا رفتن. اونا 5 صبح گریه رو بدون روزه بدون آخون شروع میکردن تا 9 صبح گریه ادامه داشت. گریه با گریه چه کسانی بودن. یکی هم مشتریای گریه اون جلسه مرحوم رسول ترک بود، یکی آجمز علی اصغر بلور فروش بود که انگار پروردگار دریای گریه پشت چشم اینا برای عبی عبدالله خلق کرده. یکی مرحوم حاجیان بود، مرحوم حاج حسین سوروی بود، اینا گریه کنای درجه اول تهران بود. چند نفرم فقط همون 10 روزه می اومدن وسط اون جمعیت گریه می کردن. یه بار من بعد از منبرم که اومدم یه گوشه مسجد نشستم، دیدم یکی از این 7-8 نفر که چهرهشون آشنا نبود، شاید ایشون اون وقت یادش باشه یه پارچه سفیدی به سرش بود و محاسنی داشت و عشق زیادی داشت، اسمش حاج نازم بود. این اومد بغل دست من، گفتم میدونی از کجا اومدم برای گریه کردن تو این دهه عاشورا؟ گفتم نه. گفت خونه من کربلاست، من هر سال گذرنامه میگیرم دهه عاشورا برای گریه کردن میام تهران، چون اونجا گریه نیست. حسین را به خاطر ری کشتن، پروردگار عالم هم بزرگترین جایزه‌ای که به ابی عبدالله داده گریه شما هاست. اسماعیل تشنه مون، پاشنه به زمین کشید، آب زمزم در اومد، خوردن آب زمزم 1 قرون ثواب ندار. 5000 سال هم از داره آب میده، ملت هم دارن میخورن، حتی برای کفنشون میارن، برای تو قبرشون، اما یقینا آب زمزم ثوابی نداره. اما شما وقتی میشینی کافیه امام صادق میگه به اندازه بال مگس برای ابی عبدالله از چشمت عشق بیاد بیرون، آمرزه شفاعت رحمت شامل حالت. این جایزه تشنگی ابی عبدالله، جایزه تشنگی اسماعیل زمزم بود، ولی زمزم هیچ ثوابی نداره. گو میخوام تو رو بفرستم ری. ببینید نقطه بندگی شیطان از اینجا شروع میشه. اینجا باید عمر سعد چه بکنه؟ باید موضع گیری بکنه، تسلیم نباید بشه. گوش دادن، بله قربان، چاکرتم، المعمور و معذور، اینا همین بندگی شیطان. گو من میخوام این استان رو به نام تو بنویسم. نوشت که از امروز به بعد فر استاندار قطعی و استاندار واقعی منطقه ری عمر ابن سعد مهر کرد و تا کرد و داد به عمر سعد. عمر سعد هم گذاشت تو جیبش و اومد پیش زن و بچه، شاد خوشحال که دیگه ساکاتون رو ببندین، چمدوناتون رو ببندین، کاراتون رو انجام بدین، ما میخواییم بریم. صبح اومد پیش ابن زیاد گو برم، گو امروز نه، ما اونجا داریم جا به جایی انجام میدیم. فردا اومد گو برم، نه. پس فردا اومد گفت برم، گفت بله شما آماده شو برو، فقط یه مسئله است که اینو باید انجام بدی و بری. حسین ابن علی با 70 نفر اومده نزدیکی های کوفه، کربلا، میری یه روزه هر 70 تا رو میکشی، زن و بچهش هم اسیر میکنی، تعبیر ما میدی و سوار میشی میری برای استاندار. گو من کربلا نمیرم. خب این نقطه اسیان برابر شیطان، این نقطه بسیار عالی. گو نمیرم. یکی دیگر رو بفرست. ما همه کارامونو کردیم، آماده شدیم، میخواییم با زن و بچه بریم ری، تو میگی برو کربلا، خو یک دیگر رو بفرست. ابن زیاد کس دیگر رو پیدا نکرده بود که بتونه این مسئله رو به او تحمیل بکنه. به عمر سعد گو نمیری؟ گو نه. گو فرمانو بده. خدا نکنه آدم نقطه ضعف داشته باشه، خیلی خطرناکه، خیلی نقطه ضعفان فرق میکن. گفت فرمانو بده. عمر سعد گفتش که امشبو به من مهلت بده. این نقطه گره خوردن به زلف اربابیت شیطان و افتادن در مرز بندگی شیطان و حرکت به سوی بردگی برای تخلیه شدن کل موجودیت انسانی انسان در دنیا و آخرت، گو مهلت. شب اومد خونه، استانداری رو قبول بکنم به قیمت کشتن حسین ابن علی، به خودش داره میگه کشتن حسین ابن علی گناه نیست، گناه جهنم نداره، ولی همین گناهی که جهنم داره توبه نداره. این گناه توبه نداره، اونم یه همچین گناهی، اسم این حالت خدا تو قرآن گذاشته تسویل. گناه توبه نداره، یعنی من که دارم الان تو خیابون میرم به من میگن اینجا یه سوراخ 30 تا مار زهردار توشه، دواخونم 10 قدمیه، خب دستمونو میکنیم تو سوراخ مار، مارو بزنه، بعد میدویم دواخونه، میگیم دوا روش بزن. خدا میگه از کجا میدونی به دواخونه میرسی؟ از کجا میدونی این نوع زهر از دوا داره احمق؟ چرا داری سر خود تو کلا میذاری؟ نوشتن تا صبح بیدار بود. آخرش به اینجا رسید که من این سفر رو میرم، حسین ابن علی رو میکشم، نمیتونم از شیرینی استانداری ری گذشت بکنم. نمیتونم. صبح اومد. گوه حاضرم. خوب گوش بدین. و آخر این شاهنامه خیلی عجیبه. کلا بردار ببینید در عالم چه میکن. چهارم پنجم محرم اومد کربلا، روز یازدهم هم با قطع شدن این 72 نفر و سرای بریدشون و زن و بچه اسیرشون اومد کوفه. سرهای بریده رو با اسیران رو فرستادن شام با مامورای دیگه. عمر سعد هم کوفه موند یه خود کوفه آروم بشه، اسرا برن، سر و صدا بخوابه، باروبونه رو برداره بیاد استاندار بشه. ابن زیاد فرستاد دنبالش. عمر سعد اومد استانداری، گفت فرمانی که برات نوشتم بده. نمیتونست بگه نمیدم، اگرم نمیداد به درد نمیخورد پیشش بمونه. گفت بده. فرمان استانداری رو ابن زیاد گرفت، پاره پاره کرد، ریخ دور. گفت استان استانی نیستش که تو بتونی بگردون. حسین کشته شد، قیمتی ترین خون روی زمین ریخت. عمر سعد هم به استانداری نرسید. اربابی چون ابن زیاد که شیطان مجسم بود مکر و حیله کرد، با مکر او رو فرستاد کربلا. الان هم دیگه این گناه بر عمر سعد جبرانی نداره که 72 تا قطعه شدن، استانداری هم از دست رفته، تمام درهای بهشت هم بسته شده، درهای جهنم هم باز شده، ارزش‌های عمر سعد هم به باد رفته. این معنی بندگی شیطان که آخرش بردگی، بردگی که دنیا و آخرتو به باد میده. بازم از این نمونه ها من تو ذهنم دارم براتون بگم. بردگی و اما بندگی خدا مساوی با زندگیه. تو زندگی آدم همه چی به دست میاره، تو زندگی کردنه که آدم زندار میشه، بچه دار میشه، دانشمند میشه، عالم میشه، آگاه میشه، پول دار میشه، کارخونه دار میشه، درا به روش باز میشه. بندگی کن که زندگی یابی. زندگی خود ز بندگی یابی. بندگی کن که زنده شوی. بنده شو بنده که زنده شوی. شه شوی شه اگر تو بنده شوی. شما ببینید وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام یک عبد خدا بود، اما از هر طرف حرم و صحرا که میخوای وارد بشی به حقیقت، نه قلابی، به حقیقت بالای سر در ورودی صحنا با تابلوهای گرون قیمت بزرگ نوشته از سلطان علی ابن موسی رضا. هم در دنیا سلطانه، هم در آخرت سلطانه. شه شوی شه اگر تو بنده شوی. اما این سلطنت رو از کجا میشه گیر آورد؟ از بندگی خدا. حالا جلو آبو بگیرین، سه شبانه روز نذارین آب به اینا برسه، بدنشون هم قطعه قطعه کنین، نذارین هم دفن بشن، بدنها رو بگذارید برید به خیال این که حالا روی این خاکا باد میکنه و بعد باز میشه و بعد میپوسه و بعد گرد و غبارشون به باد میره و بعد اسمی ازشون نمیمونه. اما اینا رو نفهمیدید کیان، اینا عبدالله بودن، اینا پشتوانشون وجود مقدس پروردگار، همین بدنهایی که گذاشتید و رفتید بالاخره دف شد و قبرشون شده قبله دلها. چشمان براشون شده چشمه عشق ریختن، خاکشون هم شده شفا. شفا حرمشون هم شده محل رفت و آمد ملائکه. تمام دلهام در تسخیرش. شما ندیدید یه پیر مرد 75 ساله تخت بیمارستانشو در خارج رها کرد، پیغام داد من دارم میام بصره، از بصره میخوام برم نجف و کربلا برای حفظ آستان ابی عبدالله و امیر المؤمنین کمک بدین مردم، در حالی که تا دم حرما در اشغال تانکای آمریکایی ها بود. ولی یکی از بچه های همین حسین ابن علی که حالا جنبه مرجعیت داره پامیشه میاد 2 میلیون نفر برای دادن جان، برای حفظ فقط 4 دیوارای حرم. دیدید که این ابرقدرت به این مغروری رو از نجف و کربلا ذلیلانه بیرون کرد. این سلطنت شفا در خاک، این سلطنت این که مردم چند میلیون نفر فعلا، چند میلیارد نفر بعد شهادت تا حالا میزنن که نمازشون رو خاک کربلا بخونن. چون زین العابدین گفته عیبای نماز رو اگه کسی به مهر کربلا سجده کنه اون خاک عیبا رو میگیره. این حکومت، این سلطنت، این آقایی، این بزرگی، این بزرگمنشیه. و اما برادران، خواهران، کی میتونه حکومت و عظمت ابی عبدالله الحسین رو در قیامت محاسبه کنه؟ اونجا حسین چه خواهد بود و چه خواهد؟ اونجاست که به امام صادق میگه لذیذترین نعمت بهشت یبن رسول الله، تو این 8 بهشت چه نعمتیه؟ میفرماید تماشای چهره حسین ما تو این بندگی، فقیر داراترین داراها میشه، ضعیف سلطانترین سلاطین میشه، ندار غنیترین اغنیا میشه. کربلا اوج بندگی خدا بود یعنی کلیدی بود برای باز کردن هشتر بهش، قفلی بود برای بستن درهای جهنم، فضایی بود برای گرفتن ارزش‌های الهی و انتقال به خود. این معنی بندگی صحیحه. حرفم تمام. یه نگاهی به اون بدن قطعه قطعه کرد، حرف زد با ابی عبدالله، چقدر دل سوزانه. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت آغوش نبی را، آوردم و گلتیده به خون دیدم و رفتم. ممکن شو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیرهنت کو. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سوخ، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. افتاد اگر دست علم دار تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. در این لحظه خداحافظی میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم. عاقبت دیدن دو دستش و دو طرف بدن گذاشت، خم شد لباشو به گلوی بریده گذاشت. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.